توسط اون سکته ها اداره میشن، اونا دچار شدیدن فساد شدن، فساد مخصوصا مالی. ما با اون داریم مبارزه میکنیم. هدف ما به و این کلمه که ما مخالف رژیم تینز هستیم دقیقا فعلا نشون میده که آمریکا و شرکا، آمریکا و دیگر اعضای اصلی امپریالیسم سه سره نقشی در جریان لبنان فعلا ندارن.
بله.
یعنی کشور لبنان حالا بهار عربی شروع شده، منتها آیا این بهار عربی مثل تمام بهاران عربی از درون نفوذ پیدا میکنن خارجی ها، منظورم از خارجی ها همون نیروهای امپریالیستی، و این جنبش و این بهار عربی را هم به بیراهه میکشن، خواهیم دید در آینده اگر اتفاق بیفته.
ولی
علائمی وجود داره که این بهار عربی در لبنان دچار بهاران عربی مصر و لیبی و تونس و یمن و بحرین نشه. این علائمو علاقه داشتم بهش اشاره بکنم.
بله،
یکی اینه که در کشور لبنان تنها نهاد بزرگی که تحت تأثیر این فرقه‌های مختلف قرار نگرفته نیروهای ارتشیه، یعنی نیروهای نظامی کشور لبنانه.
بله.
و اگر توجه کنید در تظاهرات اخیر نیروهای امنیتی و پلیس که از درون کابینه است، اونا نقش بازی میکنند در دستگیری ها.
بله.
و در بعضی موارد تیراندازی ها، ولی ارتش نقش نداره. ارتش کاملا ایستاده کنار. ارتش لبنان خیلی از این نظر نقش بزرگی در جامعه لبنان بازی میکنه. تنها نهادی است که در اونجا سربازان و افسران عالی رتبه ارتشی همیشون مختلف به مردم لبنان تعلق دارن. مقاماتشون، مقام اصلیشون اساس سکتی نداره، سکتریستی نیست، یعنی بر اساس فرقه‌ای بنا نشده، درست برخلاف اعضای کابینه دولت. اعضای کابینه دولتی نقص وزیری تقسیم شده بین اون مقامات، تقسیم شده بین اون سکت های مختلف، اون فرقه ها، ولی ارتش اینجوری نیست. و ارتش از زمانهای بسیار بسیار طولانی تر، 3-4 دهه گذشته، تحت تأثیر سوریه بوده.
بله، یعنی ملیه در واقع.
سوریه، ارتش سوریه نقشی در جریان لبنان داشته، در نیروهای نظامی لبنان. و این هم یک خیلی امر بسیار مهمیه که هنوز هم ما میبینیم که با اینکه حزب الله داوطلبانه نیروهاشو میفرسته داخل سوریه که به دولت بشار اسد علیه داعش کمک بکنه و این کارو شبانه و روزانه انجام میده، ولی میبینیم که ارتش در تضاد با این حزب الله نیست، با این سیاست حزب الله، برای اینکه اونا هم به بشار اسد همون اهمیتی قائلن که مثلا حزب الله قائله. یعنی که این دو جریان در داخل کشور لبنان اگر با هم در تلاقی و تضاد نیفتن، خیلی امکان داره که کشور لبنان بهار عربیش تبدیل به بهاران عربی مصر و لیبی و تونس و غیره نشه.
بله.
شما یه اشاره کردید مثلا به یمن. ببینید، نگاه، اگر شما به جریان یمن نگاه کنید، در یمن ارتش تقسیم شد، یه بخشش رو با اون شیعه ها رفتن که حوثی ها باشن، شیعه های حوثی، یه بخششون با هادی منصور، دولت هادی منصور رفتن که کاملا سرسپرده آمریکا بوده و تمام این هواپیماهای بی‌خلبان آمریکایی که می اومدن و دهات و روستاها و شهرها را، شهرهای یمن و بخارا می کردن توسط دولت هادی منصور بود.
بله.
خب اینا در اونجا متاسفانه ارتش یمن بین این دوتا تقسیم شده، در نتیجه بخشی که با بخشی ارتشی ها که با هادی منصور هستن که خود هادی منصور فرار کرده در کشور عربستان سعودی، با عربستان سعودی هستن.
بله.
علیه حوثی ها. و این شرایطی به وجود آورده که در یمن اختلافات عجیب غریبی که اصلا وجود نداشته حالا به وجود اومده. یمن در یک بحران بزرگیه، واقعا یک مثال بسیار بسیار زنده‌ایه از تلاقی تمدن‌ها که در به اصطلاح پست مدرنیستا در آمریکا، در اروپا و نیوکانها میگن که بله ببینید ما به شما میگفتیم که بعد از پایان دوره زنگ سرد در کشورها مبارزات طبقاتی، مبارزات ملی از بین رفته و عوضش تلاقی تمدن هاست. بیا این نشانه از تلاقی تمدن هاست که شیعه ها و سنی ها به جان هم افتادن. اینو ما در لبنان نمی بینیم، دقیقا به خاطر اینکه این دو نیروی بزرگ که خیلی قوی هستن از نظر نظامی و اقتصادی، هم حزب الله و هم ارتش، با هم هم یعنی همبستگی اعلام نکردن، ولی در حال حاضر ما هیچ نوع تلاقی و تشتت یا اختلاف بین این دوتا نیرو نمیبینیم. تا زمان که این دوتا نیرو با هم هستن، امکان این که کشور لبنان به سرنوشت یمن، سرنوشت تونس، سرنوشت لیبی مخصوصا خانشان و عراق این ادامه پیدا کرده. دایشی ها چرا در لبنان قوی نیستند؟ به خاطر اینکه اکثریت وسیعی از این سکت ها، فرقه ها که من به اونا اشاره کردم، ضد داعش هم. این خیلی کمک میکنه، از یک سو به ارتش کمک میکنه، از یک سو به حزب الله، برای اینکه ارتشی ها و حزب اللهی ها در حمایت از بشار اسد 100% مخالف داعش هستن.
داره.
و این هم یکی از ذنبهای به اصطلاح ویژه کشور لبنانه.
بله.
بله، در کشور لبنان هم مسیحی ها و هم مسلمان ها دارای المان ها، اعضا و اعضای بنیادگرا هستند، ولی بنیادگرایی اون
داعشی
های مختلف خیلی ضعیف هستند، داعش نتونست نفوذ بکنه.
بله.
و این هم یک جریانی است که مثلا شما مقایسه میکنید، میبینید که در لیبی داعش نفوذ کرده، در عراق داعش نه تنها نفوذ کرده بلکه یک سوم عراق رو گرفته، در سوریه تقریبا نصف مناطق ارضی سوریه تحت تسلط خودش قرار داده، ولی در لبنان نتونسته حتی در یک محله ای، در یک شهری که بیشتر اهالیشون سنی هستن مثل شهر تریپولی که همون ترابلوس باشه در داخل لبنان، نتونسته نفوذ بکنه.
بله. بله.
و تمام اینا علائمی است که نشون میده که لبنان حالا بهار عربی شروع شده، منتها آیا میره به بهاران مثل بهاران عربی با یک سرنوشت دردناک روبرو شه و با ناکامی روبرو شه؟ هنوز علائمشو من نمیبینم، مگر اینکه نیروهای ارتشی، رهبران ارتش با حزب الله در تضاد بیفتن.
بله.
تا زمانی که اینا در تضاد نیستن، فکر میکنن که این بهاران عربی در کشور لبنان به پیروزی برسه و اون فساد به ویژه مالی که اعضای کابینه دولت رو در بر گرفته، این رفت بشه و کابینه جدیدتری به وجود بیاد و این کابینه جدید با کمک پارلمان، مجلس، رئیس جمهور رو بعد از یک سال و نیم در کشور لبنان انتخاب بکنن.
بله بسیار عالی. راست بگم مسئله یمن چرا اینقدر با این همه تجاوزات وحشیانه و با این همه برخوردهای خیلی غیر انسانی و خیلی خشونتبار، انعکاسش خیلی در رسانه‌های متوسط هم کمه؟ حالا کار نداریم رسانه‌های وابسته به قدرت‌ها، در رسانه‌های متوسط و آدمای
آلترناتیو اینا
بله. بله این چرا اینطوریه؟ علتش
ببینید، خب اگر شما باز برگردید به نقشه یمن نگاه کنید، یمن یکی از کشورهای پرجمعیت عرب نشین اون منطقه هست.
بله.
ما 22 میلیون جمعیت، 24 میلیون ما جمعیت داریم در یمن، یعنی جمعیت لبنان، فلسطین، اردن، سوریه کمتر از جمعیت یمنه. یمن یک کشور پرجمعیتیه.
بله.
حالا به غیر از اون جمعیتش شما توجه کنید که عدن، بندر عدن در یمن قرار گرفته، یعنی یکی از استراتژیک ترین بنادر جهان و تقریبا کل اقیانوس هند رو از طریق خلیج عدن و بندر عدن میبره به دریای سرخ، از دریای سرخ اون وقت از طریق کانال سوئز به دنیای دریای مدیترانه و سواحل دریای مدیترانه. یعنی موقعی از نظر استراتژیکی و ژئوپلیتیکی در محاسبات کشورهایی که ژئوپلیتیکی کشورها را دارن مورد بررسی قرار میدن، مثل خود آمریکا که تقسیم میکنه جهان رو به 9 منطقه بزرگ استراتژیکی جهانی و این مناطق رو میخواد به حیات‌های خلوت خودش تبدیل بکنه، موقعیت عدن